بسم الله الرحمن الرحیم.
بخش دیگری از دعای اول صحیفه سجادیه پیرامون این هست که پروردگار در حاجت رو به روی ما بسته است، به جز دری که به سوی خودش بازه. نیاز ما رو وابسته به خودش فقط کرده، از این جهت حمد خدا رو به جا میاریم. والحمد لله الذي اغلق عنا باب الحاجة الا الی. حمد مال اون خدایی است که بسته است در حاجت رو به روی ما مگر به سوی خودش. همه درهای حاجت رو بسته، یعنی نیاز ما رو وابسته به کسی قرار نداده جز خودش. فکیف نطیق حمده، چگونه ما توانایی داریم حمد او رو به جا بیاریم؟ اما تا نعدی شکره، که می توانیم شکر او رو، چه زمانی می توانیم شکر او رو ادا کنیم؟ لا متا، نه هرگز نمی توانیم. یعنی به هیچ وجه زمانی به وجود نمیاد که ما توانایی شکر او رو داشته باشه. این جملات یکی از الطاف بزرگ الهی رو به انسان نشون میده که متقابلا ما هم حمد او رو به جا میاریم. برای بیان این لطف یادآوری میکنم که انسان ذاتن فقیره. گرچه ممکنه بالعرض یک چیزی رو پیدا بکنه، سرمایه‌ای، ثروتی، اینا بالعرضه. منظور از بالعرض اینه که ذاتن نداشته، دیگری یعنی خدای متعال به او عطا کرده. اما اگر پروردگار به او هیچ نده، انسان هم هیچ نداره. که میگیم ذاتن فقیره اینه. حالا تشبیه نمی کنم، اما اینا برای نزدیک شدن به ذهن خوبه. فرزندی رو در نظر بگیریم که از خودش هیچ مال نداره و هرچه داره پدرش گاهی کمکش کرده، اگر هم کمک نکرده بود از خودش هیچی نداشت. اینو میگیم انسان در مقابل خداوند ذاتن فقیره. اگر فقر انسانو بخوایم با یه بیان دیگری ادا بکنیم، میگیم انسان ممکن الوجوده. ممکن الوجود هستیش فقره، اصلا هستیش از خودش نیست. چون میگیم ممکن الوجود یعنی وجودش ممکنه باشه ممکنه نباشه. تا میگیم ممکنه باشه ممکنه نباشه، یعنی اگر خاص به وجود بیاد نیازمند به یه علتی از بیرون هست، چون خودش که عدمه، نیست. نمیتونه بگیم علت از درون، اصلا وجودی نداره. وقتی انسان نبود، جهان نبود، اگه خاص به وجود بیاد از درون نمیتونه علت پیدا کنه، چون درون مربوط به موجوده. جهان اصلا وجودی نداشت تا درونی داشته باشه، بگیم خودکفاست، خودش به خودش فشار آورده و به وجود آورده. اصلا هستی نداشت، تمام هستیش به قول بعضی از صفر تا صدش همش وابسته به غیره. این فقر ذاتی انسانه که به شکل ممکن الوجود بودن ما او رو بیان میکنیم. من تو وقتی میگیم ذات انسان هستی او ممکن الوجوده، دیگه خودتون جمله بعدش رو ضمیمه کنید که صفات انسان هم ممکن الوجوده، چون دیگه این محاله که خود انسان ممکن الوجود باشه اما صفاتش واجب باشه، اینو ما دیگه نداریم. حالا این بحث هم تو فلسفه جدیده، این اصلا هنو گفته نشده اما اینو باید توجه بکنیم. من تو کتاب هدف خلقت یه اشاره به این بحث کردم، مثالش اینه، برای اینکه حالا بعضی هم آشنا نیستن با این ادبیات. مثلا دیواری که ابتداء حدوث داره، یه دیوار رو در نظر میگیریم، مثلا میگیم این دیوار 1000 ساله که به وجود اومده، خب بالاخره ابتدای حدوث داره، یعنی قبل از 1000 سال نبوده، یه زمانی حادث شد. یه رنگی هم رو این دیوار هست، وقتی خود دیوار حادث شده میگیم 1000 سال پیش به وجود اومد، یعنی سابقه عدم داره دیگه. آیا میشه بگیم رنگ روی دیوار دائما بوده؟ دیگه نمیشه اینو گفت. وقتی خود وجود دیوار سابقه عدم داره، ابتداء وجود داره، مسبوق به عدم، اینا رو راجع به خود موضوع میگیم، حکم او، صفت او، فرع او نمیتونه زائد بر خود دیوار باشه. یقینا همراه دیوار یا بعد از او. همون نکته ایست که میگیم اگر یک موجودی ممکن الوجود شد، صفت او نمیتونه واجب باشه، صفتش باید بگیم به طریق اولا ممکن الوجوده. حالا وجود ماها، ماها فقیر ذاتی هستیم، یعنی از خود هیچی نداریم، هستیمون از خدای متعاله. آیا میشه گفت هستی ما از خداست اما صفات ما، یعنی علم ما، قدرت ما، اینا دیگه مربوط به خود ماست و همیشه بوده، مستقلن خودمون این صفات رو داریم؟ نمیشه اینا گفت. وقتی خودمون ممکن الوجودیم، صفات ما هم همه میشه ممکن الوجود، و این تنها صفتی است که هم سرایت تو موصوف میکنه هم تو صفات. صفت ممکن الوجود هم سرایت تو وجود میکنه، یعنی ذات ما رو ممکن میکنه، و هم سرایت میکنه در صفات ما. اما صفات دیگه اینطور نیست. صفات دیگه مثلا قدرت ما سرایت تو ذات ما نمیکنه. ذات ما قدرت نیست، ذات ما علم نیست، لذا میگید هر صفتی غیر موصوفه. بله این درست، این هر صفتی غیر موصوفه که اینا داریم تو کتاب ها این بحثش هست، اما استثناء رو نداریم. استثناست که دارم عرض میکنم اینو، چون بحث جدید هست اینو بهش توجه کنید که هر صفتی غیر موصوف است الا صفت ممکن الوجود. صفت ممکن الوجود همطوری که تو موصوف سرایت میکنه، موصوف رو ممکنش میکنه، صفاتش وارد میشه، اونا رو ممکن میکنه. حالا این بحث شیرینیش وقتیه که شما مقابل این بحث رو بیاد تو واجب الوجود مطرح کنید، خیلی اونجا لذت بخش. یعنی میگید یه خدایی دارم که ذاتش که واجب الوجوده، صفاتش هم واجب الوجود. حالا چرا میگیم صفاتش واجب الوجود؟ اصلا میگیم صفاتش عین ذاتشه، اصلا اونجا دوئیتی تو کار نیست. و مقابل بحث اشعری ها و معتزلی ها که اونها نتونستن این بحث ها رو حل بکنن و از این مشکلات هم زیاد دارن. لیس هذا اول قارورت کسرت فی الاسلام، راجب اهل تسنن صادق است این جمله، از این اشتباهات خیلی دارن. از اون وقتی که خودشون از اهل بیت علیه السلام جدا کردن و گفتن حسبنا کتاب الله، نتونستن این بحث رو حل کنن. خب اگه حسبنا کتاب الله، پس چرا اینا رو نمیتونید حل بکنید؟ و پیامبر فرمودن کتاب خدا کافی نیست براتون، فرمودن به ثقلین تمسک بکنه، قرآن و عترت رو با هم در متشابهاتش فرمودن باید مبین قرآن که امیر المؤمنین و فرزندانشون علیه السلام اونها بیان بیان کنن مراد از متشابهات رو. چطور میگید حسبنا کتاب الله؟ قرآن کافی نیست. و یکی از چیزایی که اینا به مشکل برخورد کردن همینه، تو صفات خدا موندن چی بگن. بعضی مثل اشعری ها گفتن صفات خدا زائد بر ذات خداست، یعنی یه ذاتی داریم صفات غیر ذاته. خب غیریت میشه دوئیت، نتیجه شد تعدد واجب الوجود. مثلا میگن 7 صفت واجب داریم به اضافه یه ذات میشه 8، 8 واجب الوجود داریم. نمیدونندم چیکارش بکنند. ما واجب الوجود یکی بیشتر نداریم، اما به اینجا که رسید این کاره کرد. معتزلی‌ها دیدن کار خیلی خراب شده، گفتن اصلا خدا صفات نداره. اونا هم تخته رو پاکش کردن، اصلا سالبه این به انتفاعی موضوعش کردن، گفتن اصلا فلانی به قول معلوم که دوم نداره دا، یعنی اصلا این صفت نداره. پس چیه؟ بالاخره خدا قدرت داره، علم داره، چرا میگه صفت نداره؟ میگن ذات او نائب مناب صفاتشه، قائم مقامش. حالا بعضی بحث برای زنگ تفریح خوبه، انسان گاهی خسته میشه به قاضی مقدار خنده‌ای بکنه، واقعا مسخره میکنن. ذات خدا قائم مقامه، صفاتش اما صفت نداره، چون اگه بگیم صفت داره زائد بر ذات میشه، تعدد واجب میشه، به مشکل برخورد میکنه. خب از اهل بیت علیه السلام سوال میکنن چیه؟ میگن نه اون درسته که میگن صفات غیر ذاته و یک ذات داریم، و مثلا 7 صفت ذاتی داریم، صفات ثبوتی. اینطوری نیست. و نه این که بگیم ذات خدا منهای صفاته و ذاتش خودش مستجمع جامع همه صفاته. اینم گفتن نه اینم درست نیست. پس چیه؟ گفتن خداوند صفت داره، یه ذاتی داره، یه صفاتی هم داره، منتها این 7 صفت عین ذاته. عینیت، عینیت مصداقی منظوره، نه عینیت مفهومی. عینیت مفهومی معنیش اینه که تو کتاب لغت وقتی میگید علم، تعریف که از علم میکنید، غیر تعریفی که از قدرت میکنید، غیر تعریفی که از سمیع و بصیر میکنید، غیر تعریفی که از حی میکنید، معانیش با هم فرق میکنه. معانیش که با معنای خدا یکی نیست. پس چیه میگیم یکی؟ عینیت مصداقیه، یعنی خارج از تعریف. بیاید تو وجود پروردگار که خالق جهانه اسمشو میذاریم موجود، اون موجود با صفاتش عین همه، به گونه عین همه که هم ذات است و هم صفات، اما دوئیت نیست، یکیست. وقتی میگیم یکیست یعنی از تشبیه به خودمون باید در بیایم. ما ذاتمون با صفاتمون فرق میکنه، لذا صفات ما عین ذات ما نیست. نتیجه اینم که میگم عینش نیست اینه که قابل سلبه، یعنی میتونم بگم من هستم اما صفت من که علم باشه میگم ندارم، علم از خودم سلب میکنه، هیچ ضرری هم به ذات من وارد نمیکنه، چون صفت من عین ذات من که نیست که ذاتم کنده بشه، که میگم هستم اما قدرت ندارم، قابل سلبه. نمیخوام میگم الان ندارم، الان یه قدرت اندکی دارم، اما تصورشو میکنم که میتوانم باشم بدون صفت. پس حالا که هستم با صفت، این با دوئیته، یعنی ذات من یک چیز است، صفت من چیز دیگری است. این دوئیت تو ما هاست. خدا را نباید به خودمون تشبیه بکنیم. این که دارم عرض میکنم اینه که این دوئیت که تو ما هست تو خدای متعال نیست، او صفاتش عین ذاتشه. خب حالا برگردم به این نکته اولی صحبتمون. خدایی که واجب الوجوده یعنی وجودش صرف است و صرفه یعنی عدم، هیچی توش راه نداره. عدم که توش راه نداره، یه وقت میگیم تو ذاتش عدم راه نداره، یه وقت میگیم تو صفاتش، اینا خیلی نتایجش مهمه، با هم هم فرق میکنه. تو ذاتش عدم راه نداره یعنی نمیتونید بگی یه 100,000 سال پیش، یه 1,000,000 سال پیش، ای برید عقب یه جایی پیدا کنید که بگید خدا نبوده بعد به وجود اومده. نه، واجب الوجود وجودش صرف وجوده، صرفه یعنی مخلوط به عدم نیست. وقتی مخلوط به عدم نبود، هرچی هم میرید عقب بازم میگید وجود است، وجود است، وجود. وقتی سابقه عدم نداره نیاز به علت نداره، این فایدهش اونجا اینه، چون علت مال جایی که قبلش نبوده بعد به وجود مده و فوری میگید کی به وجودش آورد. وقتی یه چی دائما باشه دیگه احتیاج به علت نداره. این نتیجه همون واجب الوجود بودنه، به این نتیجه رسیدی که میگیم غنیه اینه. یکی هم واجب الوجود تو صفاتشه. این یعنی چه؟ یعنی صفاتش مال خودشه، دیگری بهش عطا نکرده. خب این نکته‌ای که داریم میگیم واجبیت تو صفات فقط مال صفات ذاتیه نیست، صفات فعلیه هم تو علم کلام اگر بهش توجه بکنی همینطوره. چون ما یه صفات ذاتیه داریم مثل علم قدرت، مربوط به ذات خداست، قابل سلب نیست. قابل سلب نیست یعنی نمیتونید بگید یه زمانی ذات خدا بود و این صفاتو نداشت. یه صفات داریم صفات فعلیه بهش میگن، اونا قابل سلبه، مثل خالقیت. میگید یه زمانی خدا بود اما خالق نبود، پس سلبش کردید، یه صفت رو میگید نداشت، خیلی صریح میگید خالقیت رو نداشت. یه سری صفات خدا داره که صفات فعلیه بهش میگن. صفات فعلی یعنی بعد از اینکه فعلی رو انجام داد، منظور از فعلم خلق جهانه. وقتی جهان رو خلق کرد، یه چند تا صفت خدا پیدا کرد، قبلش هم نداشت این صفات ها. یکیش خالقیت بود، یکیش رازقیت بود، یکیش محیی و ممیت بود که میگه زنده میکند و میمیره. همه اینا قبل از خلقت جهان خدا این صفات رو نداشت. خیلی خوب. یکیش اراده بود، اراده خداوند قبل از خلقت جهان اراده نداشت، یعنی اراده نکرده بود جهان خلق بکنه، چون نمیتونید بگید اراده کرده بود خلق بکنه اما زورش نمیرسید، این دنبال چاره اندیشی بود که چیکار کنه. نه، اراده نکرده بود. خیلی خوب. اما نکته قابل توجه اینه که این صفات، چه اون صفات ذاتیه که قابل سلب نیست و چه صفاتی که قابل سلبه، یعنی صفات فعلیه، همش تو واجب الوجود برمیگرده به خودش. یعنی تا میگیم خدا واجب الوجوده، یعنی صفتی از صفاتش از دیگری گرفته نشده، موجود بالاتری نیست که به اون صفت رو بده، چه اون صفات ذاتیه که علم قدرت باشه، کسی به خدا نداده، و چه صفات فعلیه که خدا نداشت، خالق نبود، بعد که خلق جهان شد هو الله الخالق البارئ المصور. درسته این صفات بعد از خلقته، اما همین صفات هم که بعد خلقته کسی بهش نداد خالقیت رو، دوره میگیم تو خالقیتش به خودش برمیگرده. چرا به خودش برمیگرده؟ به خاطر اینکه خالقیت وقتی تجزیهش میکنید یه ترکیبی است مرکب از دو عنصره. خالقیت رو چیه؟ القدرت و علالخلق. اینه. حالا شما میگید خالق، خالق رو بازش کن میشه قدرت برخلق. تا میگه قدرت برخلق، این قدرته میشه از صفات ذاتیه. این همون شد دیگه. اسم قدرت رو نیورده بودید بعد میگفتید خالقیت، بعد میگفتید خالقیت نداشت بعد پیدا کرد. خب خالقیت همیشه قدرت برخلق، قدرت هم که همیشه توش بود. کی قدرت نداشت بر خلق؟ هیچ وقت. همیشه قدرت بر خلق داشت دیگه، منتها قدرت بر خلقشو اعمال نکرده بود. اینه، این بحث مهمیه که ما در فرمایشات حضرت امام ایرادی که به کلام ایشون داریم در بحثای کلامی تو بحث اراده همینه. ایشون بحثی رو دارن، البته حالا تا میگیم حضرت امام زمان بزرگیشون ننوشتن کتاب، این کتاب طلب اراده شونو تو سن جوانیشون نوشتن، اما خب بالاخره این ایراد به کلام ایشون هست که ایشون اراده رو از صفات ذاتیه حساب کردن و میگن مربوط به ذات خدا است. نه، صفات ذاتیه نیست، از صفات فعلیه هست. دلیلش هم همینه که قابل سلبه. ان الله لم یرد ثم اراده، همین که میگیم اراده نکرده بود و سپس اراده کرد، این دلیل بر اینه که از صفات ذاتیه نیست. اما منشأ اشتباهی که متکلمین کردن از جمله حضرت امام هم دارن تو فرمایش، منشأ اشتباه اینه که اراده بر میگردد به قدرت بر اراده. وقتی به این برگشت مسئله تمامه. اون قدرت بر اراده است که تو ذات خدا هم میشگیه، نه خود اراده. خداوند همیشه قدرت داشت اراده بکنه که خلق بکنه جهان، اما نکرده بود، مصلحت نمیدونست. وقتی که مصلحت دانست چیکار کرد؟ اعمال کرد قدرت خودش رو و اراده کرد. انما امره اذا اراده، تا هم که اذا اراده یعنی زمانی که اراده کرد، معنیش اینه که همیشه اراده نکرده. همینه دیگه، صفات فعلی هم همینه. ایشون اینا از صفات فعلیه نمیدونن و میگن از صفات ذاتیه است اراده، در حالی که اینطور نیست، از صفات فعلیه است. اون صفت ذاتی اراده برمیگرد به قدرت بر اراده، اون بله اون بحثش شده است. خب یه مقدار بحثمون پیچیده شد، عذرخواهی میکنم، اما بله دیگه، همش هم صفات ذاتیه هم صفات فعلیه. متعرضم اینه که صفات فعلیه سرچشمه و صفات ذاتیه هست. بله دیگه، به عکس صفات فعلیه اون وقتی که خلق نکرده جهان رو، اگه خدا داشته باشه نقص برای خدا هست، چون خدا جهان خلق نکرده. مثلا میگه رازق بود، چیزی رازق به کی بود؟ این عبث میشه، کار بیهوده خدا نمیکنه. یا بگید محیی و ممیت بود، کیا احیا کرد؟ متعلق میخواد، متعلقش نیست. وقتی متعلق نیست قابل سلبه. اینو دارن متکلم، این بحثو دارن که سلبش مضر به کمال نیست. البته اینو نمیگن، ما اضافه میکنیم میگیم وجودش مضر به کماله، به خاطر اینکه وقتی جهانی نیست همتون رزقو بفاشونه. مثلا یا مثلا موجودی نیست بگیم احیا کرد. خب چی احیا کرد؟ اصلا امکان نداره. صفات فعلی اصلا مبناش همینه که ندارد خداوند و بعد پیدا میکنه. منتها اونی که هست اینه که تا میگیم ندارد بلافاصله بگید قدرت بعد داشتنشو داره. قدرت بر خلق داشت، قدرت بر احیا و اماته داشت. این همیشه هم هست، این تو ذاتشه. اون چی که شما دنبال کمالش میگردید اینه. سلام علیکم. خب اون قدرت میشه کمال خداوند، اون قدرت همیشه توش هست، اون قابل سلب نیست. بحثم رو برگردونم از اول. گفتم انسان ذاتن فقیره. وقتی میگم ذاتن فقیره یعنی اگه حالا یه چیزی دارم خودم رو گم نکنم، فکر نکنم مال خودمه، یادم نره که تو این پیشونی من نوشته است فقیر فقیر فقیر، چون ذات من ممکن الوجوده. گفتم این ممکن سرایت به صفاتم میکنه، صفات منم ممکن هیچی، اصلا سرتاپا هم میشه فقیر گدا. حالا یه چیزای خدا بهم داده، گاهی فراموش میکنم گدایی خودم رو، و تو این فراموشی سبب میشه دیگه ارتباط با خدا برقرار نمیکنم، دعا نمیکنم، پناه میبرم به خدا که یه وقت این اشتباه بیاد تو ذهن من. نظیر اینه که یه زمانی مرتب برق میرفت، چون مرتب برق میره نوعاً مغازه ها و کارخونه ها یکی موتور برق آماده گذاشتن، چون میدونن شبانه دو بار سه بار برق میره، یه موتور برق گذاشتن تا برق میره فوری موتور روشن میکنند و چراغا رو دور روشنش میکنن. خب الان تو عراق همینطور دیگه، چون عادیه براشون خیلی راحت یکی موتور برق گذاشتن که تا برق میرد فوری موتور رو روشن میکنه. اما یه وقت میشه یه 10 سال برق نمیره، دیگه برق دائما هست، دیگه به اندازه کافی برق اومده سال. این که برق نمیره گاهی وقتا ما به اشتباه میفتیم. اشتباه ما چی میشه؟ خیال میکنیم برق مال خودمونه دیگه، اصلا فراموش میکنیم که این برق از یه جای دیگه داره میاد. حالا این مثال بزدم بیام تو انسان. انسان که مرتب مریض میشه خب گداییشو میفهمه که بالاخره باید بگه خدا. اما یادم یه جوانی است که 10 سال 20 سال تا حالا مریض نشده، این خطرناکه، این باید مواظب باشه. این کم کم فکر کنه سلامتیش مال خودشه، نه 20 سالم اگه سالمی هم تو دارد برق از جای دیگه میاد. انسان عاقل اینه که اون وقت که برق هست بگه در جای دیگه دارد میاد، نه وقت که رفت. اون وقت که رفت همه میفهمن که برق از جای دیگه میمد. اون وقت که انسان سالمه باید بفهمه که سلامتش از خدا داره، نه وقت که مریض شد. اون وقت که مریض شد آد نمیتونه، همه راه هم بهش بسته. وقتی نمیتونه خواهمه میفهمن، میفهمد که عاجزه، میفهمد فقیر و محتاجه، که مهم نیست. تو بحث عجبم همینه، اون روایتی که میگه که یکی عجب میگیردش خدای متعال یک شب نماز شب بیدارش نمیکنه، میگه تو خیال کردی مستقلن بیدار میشی؟ خب اگه مستقل منم زن به حال خودت، همچه میذارد به حال خودش بیدار نمیشه، دادش میره بالا. من گفت خدایا چرا من بیدار نشم؟ روایت میگه این که میگه خدایا چرا بیدار، این ارتباط با خدا، این بهتر از اینه که نماز شب بخونه خیال کنه خودشه، نمیگه خدایا. اما فکر نکنید بس تا همین دو مورده که یکی نماز شب بخونه داره نمیگه خدایا، یکی ترک میکنه آ میفهمد و میگه خدایا. نه، یه مرحله سوم هم داره، یادمون نره. مرحله سوم مرحله عالی است که مال اهل بیت علیهم السلام. اونا دائما نماز شب میخونن، دائما هم میگن خدایا. مهم اینه، یعنی وقتی که انسان تو نعمت هست بگه وصل به خدا. اینو حواسمون باشه، یادمون نره دا. ای به نفس خودم باید بگم اوی مواظب باش تو گدایا. از این گدایا گاهی باید به خودمون هی تلقین بکنیم، یادمون نره. مثلا آدم متکبر خیال میکنه یه چیزی داره، اینایی که خودشونو بالاتر از دیگران حساب میکنند و اعتنا به دیگران نمیکنند و تو حرف زدن روش ازور میکنه، نمیدونم تو برخورد سلام نمیکنه، حالت های اینطوری، این خیال میکنه یه چیزی داره. وقتی انسان فهمید هیچی نداره، تکبر دیگه به انسان نمیاد، نمیخوره بهش. وقتی کسی هیچی نداره به چیش میخواد بنازه؟ وقتی فهمید هرچی علم داره از خودش نیست، تمام این چراغا برق از جای دیگه داره میاد، وقتی اینو فهمید این علم او رو متکبرش نمیکنه که بیا سر درس بسم الله نگه. حسن دیگه خیلی استاد هستن تا میاد سر بدون بسم الله شروع میکنه. از وهابیا مثل که یاد گرفتیم، چون وهابی هم هیچ وقت بسم الله نمیگن، یعنی عنادی دارن. خطبه نماز جمعه میخونه، من که میشنوم خجالت میکشم مثلا. واقعا من دیدم اون چقدر بی حیاست که میاد پشت تریبون بدون اینکه بسم الله هم یا الحمدلله رب العالمین. خیلی بی حیایی میخواد، خیلی جسارت میخواد. چرا کمک نمیگیره از خدا؟ بگو به نام خدا، با نام او آغاز میکنم کارم. روایت هم داره کسی که با نام خدا آغاز نکنه کارش ابتره، یعنی هرچی هم حواسش جمع بکنه یه گوشه کارش ناقصه، تمام نمیشه، کامل نمیشه. بسم الله نمیگه و کم کم به ماشی اهام میبینم که هایی سرایت کرده است. یک کسی میخواد بره سر جلسات درس تو دانشگاه و یه آمار بگیره و بیاد به ما بگه که امروز چند نفر بسم الله گفتن چند تا نگفت. چیه این؟ این علم چرا منو به تکبر انداخت؟ حتما باید باد من خالی بشه تا، یعنی علم از سرم بره، فراموش بکنم تا بفهمم خدا. این که گفتم کار هر بچه‌ای هم هست، میفهمه دیگه وقتی برق میره میفهمه دیگه، میاد کلیدو میزنه میبینه روشن نمیشه، میفهمه برق جای دیگه رفت. مال بچه هاست. آدم بزرگ اون وقت که برق نمیره، 10 سالم هست نرفته، هیچ وقت یادش نمیره. با اون وقت که برق میرفت هیچ تفاوتی براش نمیکنه. مریض شده، پزشک دارد و نداشته باشه فرقی براش نمیکنه، همش میگه خدا. راه معالجه داشته باشه یا نداشته باشه براش فرق نمیکنه، همش میگه خدا. اون وقتی هم که معالجه داره میگه خدا اثر رو گذاشته تو اینا، اثر رو بردارت گرفته میشه، من کاری نمیتونم بکنم. اینو باید حواسمون جمع باشه. لذا این نفس سرکش من گاهی میخواد یه چیزی به من حالی بکنه که یه چیزی داری یا باید بگم نه هیچی ندارم. عاقلانه جوابشو بدم میگم هیچی نگو. تکبر به تو نمیاد، تو هیچی نداری. تکبر به ذات خدایی میاد که واجب الوجوده و همه چیزم مال خودشه. لذا او رو میگید متکبر. او متکبره چون کبیره، حقیقتا بزرگه، کبیر مطلقه. خب متکبر همه بهش میاد. من که نیستم، هیچی ندارم، کبیر نیستم، وقت به زور میخوام کبر رو به خودم تحمیل بکنم، متکبر بشم و نمیشه. خب حالا عرضم اینه، همه اینا رو گفتیم، فقرمون ثابت شد. این آیه رو بخونم، آیه 15 سوره فاطر. یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله، همتون فقیر به خدایید و تنها خداست که فقیر به هیچ جا نیست، نه فقیر به شماست نه فقیر به دیگری. والله هو الغنی الحمید، از خدا که بیاد این طرح همه فقیرن، هر که بامش بیش برفش بیشتر. چون یکی سیم گفت چهارده معصوم علیه السلام چی؟ گفتم اونا بیشتر از ما فقیرن، اونا بامشون بیشتره دیگه. من اگه 10 تا علم دارم، خب تو 10 تا علمم وابسته به خدا هستم، گدان دیگه. اهل بیت علیه السلام 10 تا علم ندارن، اونا میلیون ها علم دارن. خب تو پس میلیون ها محتاجند، فقر اونا پس بیشتر شد. نمیشه گفت که علم بیشتر اونا سبب شده که بی نیازشون کرده، نه، اتفاق اونا بیشتر از ما فقیره. حقیقتش اینه، چون اونا بیشتر لطف از خدا بهشون شده، قدرت بیشتر از ما دارن، علم بیشتر دارن، حتی خلق میکنن، رزق میدن، کارهای بالاتری اونا انجام میدن. تو تمام اینا وابسته به خداست. رضا منی چه گریه هایی در خانه خدا میکنن، چه جملات زیبایی که یه دو سه جمله شو امشب میخوام خدمتون بخونم که ببینید اون خاندان واقعا در چه مراحلی. اما قبل از اینکه بگم میخوام 7-8 تا نکته دیگه هم هست، اینا رو هم عرض بکنم که ذهنتون آماده بشه، بعد لذت ببرید از این جملات دعای ابو حمزه، دعای افتتاح. حقیقتا اینا نظیرم نداره. یکی از محققین میگه من داشتم دعا میخوندم، یه عرب سنی کنارم نشسته بود، اونم داشت دعا میخوند، کم کم حساس شد به دعای من، صداشو آورد پایین، ای گوش میکرد به دعای من، کم کم مثلا قعد کرد صداشو گوش کرد، دید عجب دعایی ما داریم میخونیم، ای جلب شد به ما. و بعد از پایین دعا با ماش سلام علیک، گفت این دعا از کجا بود؟ گفتم از فرزند پیامبره، امام زین العابدین علیه السلام، فرزند پیامبرت، ایشون دعا رو خوند. میشناسی؟ گفت نه نمیشناسم. دعا رو از من گرفت، یه نگاهی که تعجب کرد، گفت اینا فقط دعا نیست، جملات شیر حالا یه مقدارش هم شنیده بود، گفت اینا فقط دعا نیست، یه دوره معارف توش، نکات دین توش خوابیده. یعنی زمینی که دعاست دارد یاد ما میده که ما فقیرم هستیم، محتاج به خداییم، دارد یاد ما میده باید گدایی بکنیم، دارد یاد ما میده بسیاری از معارف تو زمین دعا، دارد یاد ما میده. و همون نکته ایست که یه بار عرض کردم، امام سجاد علیه السلام اجازه نداشتن جلسه درسی تشکیل بدن و صحبت بکنن. خب موقعیت نبود، دشمنان اجازه نمیدن. حضرت تو مناجات با خدا همه این حرفا رو میزد. به جای این که بگن مثلا نور وزن داره، میشد جلسه بگیرن میگن نورم وزن. یه وقتی میگن ای خدایی که حتی نور خودت اون نورهایی که هست و وزنشو میدانی. یعنی تو قالب مناجات جمله میگن. قرنها گذشت تو بعد توانستن بفهمن که بله نور هم وزن داره. حالا نمیدونستن این داره. یا معنای صمد رو مثلا همینطور و خیلی چیزای دیگه که معارفی است که اصلا اهل بیت علیهم السلام ما رو بزرگمون کرد و تربیتمون کرد. و از جمله همین بحثی که الان گفتم صفات ذات، ببینید یه بحث مهم و عمیق کلامی که اهل تصنع هنوز نتونستن حلش بکنن. چون اینو دو گروهن تو علم کلام، یا اشعریان یا معتزلی. اونا میگن صفات خدا زائد بر ذات خداست، نتیجهش تعدد واجب الوجوده که نمیتونیم ما بپذیریم، ما یه واجب بیشتر نداریم. معتزلی هم که هیچی، صورت مسئله رو پاک میکنن، میگن یه ذات نائب مناب صفاتش، نمیتونن حل بکنن. این معارف کجا اومده؟ تو قالب کلمات اهل بیت علیهم السلام میاد. خب نکته ای که حالا اینجا باید بررسی کنیم و توجه کنیم اینه، خدای متعال باب حاجت رو نسبت به همه غیر خودش بسته است. یعنی چه؟ عبارت این بود، خدا رو حمد میکنم که باب حاجت رو برو من بسته است مگر به روی خودش. یه مقدار بحث خطرناکه اگر کسی توجه نکنه. یه جمله‌ای رو نسبت به امام سجاد علیه السلام میده که حضرت راضی نیستن، و اون اینه که میگه خب اگه در حاجت و خدا به روی من بست جز خدا، پس من از هیچ کس کمک نمیگیرم، مشاوره نمی کنم با هیچ کس. چون مشاوره یعنی چی؟ یعنی میخوام درخواست کنم نظری کسی ازش بگیرم دیگه. اینم حاجت نمیگم، میرم در خانه خدا میگم خدا تو بکن. کمک از هیچ کس نمیگیرم. قرض الحسنه هم دیگه سفره جمع شد، چون ما میخوام فقط حاجت از خدا بگیریم دیگه، پس پول از هیچ کس نمیگیریم. کم کم آیات قرآن هم باید جمعش بکنه، چون آیات قرآن بحث قرض الحسنه داره و اونا هم نعوذ بالله کذبه بی خوده. ما فقط کمک از خدا بگیریم. بعد هم یک کسی میاد یاکه نستعین هم همینطور معنا میکنه. ما میگه نستعین، چون میگه یاکه تقدیم یاک مفید حصره، یعنی فقط از تو کمک میگیرم، یعنی از غیر تو کمک نمیگیرم. و این حرف خیلی حرف بدیه، یعنی میره به جایی که مثلا من مریض میشم به پزشک مراجعه نکنه، هم میگه من کمک از غیر خدا نمیگیرم. بارم زمین افتاده کسی صدا نمیزنم بیاد کمکم، خودم به زور خودم که زورم نمیرسه، بار زمین مونده من تو وایساده. ماشین خوابیده مثلا یکی باید هولش بده، به کسی نمیگم بیا هول بده، خودم که زورم نمیرسه هیچ. میشه اینا رو گفت و بگیم خدا در حاجت به مردم و به روی من بسته است، یعنی از هیچ کس کمک نخواهم؟ میشه اینو گفت؟ و کم کم حرفا به یه جای باریک هم کشیده سا که یه آقایون حالا عالم هم بوده، اما خب یه اشتباهی نسبتا بزرگی کرده که میگه مثلا شما از زنگ ساعت حق ندارید کمک بخوای. این شرکه، میخوابی زنگ ساعت کوک نکن، بگو خدای منو بیدارم کن، فقط کمک از خدا بخواه. دیگه این عالم نیستن که بهشون بنده خدا چطور شده اگه کسی به رفیقش بگه من را صدا بزن اون چی؟ اونم شرکه؟ بعد من به ایشون میگم پس شما هم نون که میخورید شرکه، چون شما کمک از نونبایی گرفتی دیگه. اگه بخوام کمک از غیر خدا نگیریم پس هیچی، پس نونم نرو بخر، میوه هم از کسی نگه، خود درست کن. چطور شد مریض که شده میری پیش پزشک؟ اونجا شرک نیست؟ اصلا شاگرد از استادش سوال بکنه این شرکه؟ باید از خدا فقط سوال بکنه میشه اینا رو گفت. ادبیات کم کم به خیلی جا میره جلو و اصلا یه دین جدیدی پیدا میکنی. لذا گفتم این صحبت خیلی صحبت لب مرز خطرناکیه که باید حلش بکنی. حلش به چیه؟ یه کلمه استقلال تو ترجمه عبارت اضافه میکنیم تا مقصود امام رو بفهمیم چیه. این که میگن علم درایه برای همینه که فهم روایت خیلی مهمه، که مذاق معصوم علیه السلام رو عالم میدونه که این چیه، امام چی میخواستن بگن. همتون نمیتونیم ترجمه بکنی و بگیم که در حاجت و خدا برومو بسه جز بروی خودش، بعدم نتیجه بگیریم که پس از هیچ کس ما حق نداریم کمک بگیریم. خیلی خوب، از هیچ کس کمک حق ندارید بگیرید پس سوار ماشینم نشو، چون کمک از راننده میگیری دیگه. چه جلو ماشینه میگیری سوار میشی؟ چه بلیت میگیری سوار هواپیما میشی؟ یا میرید مشهد با ماشین چرا میری؟ اینا همش کمک از غیر خداست. اگه شرکه همه اینا شرکه. و زور به یه زنگ ساعت رسیده اونا میگه شرکه، بابا کل زندگی شرکه بگی همه شرکه. اما جواب اینه که هیچ کدام اینا شرک نیست. آنچه عقل من میگوید، عقل میگه این فرمان خداست، خود خدا داره میگه کمک بگیر، چون عقلم میگه، چون عقل من مال خود من نیست. اونایی که دوتاش میدونن توی اشتباهات میفتن، میگه عقل من میگه برو پیش پزشک، خدا میگه نرو، بگه رفتی شرکه، بگو یاک نستعین. جوابش اینه که نه، عقل که مال من نیست که مقابل خداش قرار دادم. میگم دو تا چیزه، خدا چه میگوید، عقل من چی میگه. نخه، عقل من مال خداست. خدای متعال برای این که من هدایت بشم تو زندگی یه کوچولو عقل، یه قطره عقل گذاشته تو کله من و میگه بفهم که باید چه بکنی. لذا خود خدایی که میگه ایاک نستعین، خودش فرمود فسألوا اهل الذکر. این فسألوا اهل الذکر پس شرکه؟ خودش هم که برو سوال کنه از عالم. اینا رو یادمون نره. تو یه آیه رو بخونم بخونه و بگم شرک است، این حرفا وهابی هست. خودمون هم گاهی ناخواسته حرفا اونا رو میزنیم، شرک شرک در میاره. اگه عقل من میگه به پزشک مراجعه کن، این فرمان خداست، یعنی خدای متعال میگه مراجعه کن. حالا اگه من مراجعه نکردم من مشرکم، اون که مراجعه نمیکنه مشرکه، چون خدا میگه مراجعه کن، من میگم خدای تو میگی مراجعه کن، من کار به تو ندارم که. نفس من میگه مراجعه نکن، پس من تبعیت از نفسم میکنم، من میشم مشرک. اون که مراجعه نمیکنه مشرکه، اون که زنگ ساعت رو نمیذاره اگه بفهمد اون مشرکه، چون عقل میگه کمک بگیر. عقل میگه یعنی خدا میگه، خدا میگه کمک بگیر، منم میگم خدا تو بگو یا نگو من کار به تو ندارم، من کمک نخواهم گرفت، بلوم چه مشرک. خدای متعال میگه فسألوا اهل الذکر، من میگم نمیخوام سوال کنم، خب چه مشرک. چرا؟ چون من شریک بر خدا گذاشتم. خدا میگه سوال بکن، منم میگم سوال نمی کنم. خدای متعال میگه شاور هم فل امر، من میگم نخه، من مشورت نمی کنم تو زندگی، من میخوام مستقلا بشم. اون که خلاف فرمان خدا عمل میکنه مشرکه. چیه اصلا؟ برای این اشتباهی بالاخره یه آقای مرتکب شده سو دعید سر خیلی درست کرده، اما حرف هم خیلی دقیقه. اینطور نبوده که حالا ایشون بگیم سواد نداشته، نخه، خیلی ها این اشتباه رو دارن و اگه انسان دقت نکنه لب مرز پرتگاهه. الان این جمله رو دقت کنید، خدا کیه؟ اغلق عنا باب الحاجت الا الی. اگه بخواد ترجمه بکنید به همین اشتباهی که این آقا افتاده میافتید. اغلق یعنی بسته است، اغلق عنا باب الحاجه، در حاجت رو از روی ما بسته است، الا الی، مگر به سوی خودش. ظاهرش همینه دیگه، یعنی از هیچ جا من کمک نگیرم، مشورت نخواهم، سوال نکنم، کمک مالی نخواهم، کمک بدنی قدرتی نخواهم، پیش متخصص نروم، ماشینم خراب میشه پیش مکانیک نرم، اصلا از هیچ کس من کمک نگیرم. کم کم میرسه به این که از کشاورزه کمک نگیرم برای مثلا زراعت و کاراش، از اون متخصصه کمک نگیرم، هیچی. پس یخچال رو نمیدونم وسایل دیگه هم پس نخرم دیگه، چون اینا کمک از غیره دیگه، هیچ. کم کم میرسیم که این بلنگو و این فرش و این صندوق همه اینا کمک از غیر ما کردیم، همینا شرکه. بس باب حاجت اینه، من در رو خدا بسته از میگه فقط از خدا کمک بخوا. برای این که به این اشتباه نیفتیم یه کلمه استقلال بهش اضافه میکنیم. ببینید تمام بحث و همه رو با یک کلمه حل میکنیم، میگیم باب حاجت استقلالی رو به روی ما بسته است. یعنی وقتی من میرم پیش پزشکم میگم این آقا مستقلن کمکم نمیتونه بکنه، بدون اذن خدا میتونه چیزی داره؟ نه. از خود چیزی داره که بتونه کمکم بکنه؟ نه، از خود هیچی نداره. اون علمی که تو ذهنشه مال خودش مستقلن نیست. دارویی که به من میده اون دارو هم مستقلن مال هیچ بشری نیست، چون یه شوری نمک، یه شیرینه شکر، من اینا را مثالای ساده میزنم، چون دارو که میگیم حالا خواص دارو ممکنه برای ما پیچیده باشد بگیم متخصص بیاد چی بگیم، اما یه شیرینه شکر، این شیرینه کی بهش داده؟ خدای متعال داده و میتونه دارزش بگیره. پس مستقل نیست. اون دارویی هم که پزشک به من تجویز میکنه میخورم و حالم خوب میشه، اثرشو خدا درش خلق کرده، یادم نره. و الانم که خلق کرده دست خدا بسته نیست که نتونه بگیره دا، نخه، به راحتی میتونه سلب بکنه. یه مرتبه میگه یا نار و کونی بردن و سلام علی ابراهیم، اما آتشی که خدا سوزندگیشو او بهش داد، مال خدا آتش که نیست که. خدایی که سبب سازه، یه جام سبب سوز میشه، سبب از سببیت میاندازه و میگه ببینم چیکار میتونید بکنید. هیچ کس کاری نمیتونه. همه دستا تسلیم بالا میگه خدایا لا علم لنا الا ما علمتنا سبحانك، خدای تو منزهی. ما اصلا علمی نداشتیم، خیال میکردیم یه چیزی داریم، اما نه. ملائکه هم همین اشتباه رو کردن دیگه، یه ایراد به خدا گرفتن، بعد هم ایراد اول و آخرشون هم بود دیگه، هم توبه کردن از ایراد بگیرن. به ذهنشون رسید که خدای تو حکیمی، برای چی داری انسان رو خلق میکنی؟ انسان فساد میکنه، خونریزی میکنه. یه ایراد گرفتن به خدا. خدای متعال هم همچین باد اینا رو خالی کرد، برای این که بفهمونید که شما هیچی نمیفهمید. علم آدم الاسماء کلها، اومد به حضرت آدم یاد داد، به ملائکه گفت انبئونی، شما بگید این اسماء چیه. اونا هم گفتن خدای دیگه آبرو ما رو نبر، خودت که میدونی علمی نداری، ما مگر تو یاد ما بدی. چون علمی هم که به حضرت آدم داد میگه علمه، یعنی اونم خدا بهش یاد داد، حضرت آدم هم از خودش نداشت. اما دیگه حضرت آدم ایراد نگرفت به خدا، مشکل اینه که ملائکه ایراد گرفتن، خدای متعال بادشو خالی میکنه. و از این ایرادات داریم ما، خلاصه نذاریم باد کنه که بادش خالی شد بعد بفهمیم که هیچی نداریم. اما وقتی داریم آبرو خودمون رو حفظ کنیم. ما میگم خدا یا هیچی استقلالا، استقلالا یعنی بدون ارتباط با تو، استقلالا از خودم هیچی علم ندارم، هیچی قدرت ندارم، میشم فقیر. پس این عبارت رو توجه کنید، اگر میگیم خدا باب حاجت رو به روی من بسته است و فقط در به سوی خودشو باز کرده، بس معلوم بشه چیه. باب استقلالی رو به روی من بسته، میگه مستقلا هیچ موجودی به تو کمک نمیتونه بکنه. تنها موجودی که مستقلا به انسان کمک میکنه خداست. این بس تمام شد. حالا از اینجا یه نتیجه میخوام بگیرم، اون نتیجه شیرینی که داریم اینه. ما الان در خانه اهل بیت علیه السلام میریم، آیا میگیم یا وجیه عند الله اشفع لنا عند الله؟ آیا این خلاف این جمله امام سجاد علیه السلامه؟ جمله حضرت میگن حاجت تو فقط از خدا بخواه، معنیش اینه که پس از غیر خدا نخواه. خب غیر خدا یک شمچه آدم معصوم علیه السلام، از اونم ما حاجت نخواهیم یا بخواهیم؟ اینا رو باید بهش توجه کنیم. پس که نریم مشهد از امام رضا علیه السلام چی تقاضا نکنیم، چون امام سجاد گفتن دیگه، گفتن اغلق عنا باب الحاجه، خدا باب حاجت به روی ما بسته است، پس پنجره فولاد برای چی گذاشتی؟ جمعش کن اینا رو، باب حاجت فقط به خدا. آیا اینه منظور؟ میگیم نه، ما فهمیدیم که یک کلمه استقلال اومد تو کار، مستقلا از غیر خدا هیچی نمیخوایم. اما هر موجودی به ما کمک کرد میگیم به اذن خدا. حالا اینه که موجوده که به ما کمک میکنن دایره کم و زیاد داره، یک اون مکانیکی من کمک میکنه یه درجه، اون پزشک کمک میکنه دو درجه، یه مهندس میاد کمکم میکنه میگه نقشه ساختمان اینطوری بکن، اونم سه درجه، اون یکی متخصص نمیدونم تو هوا فضاست، اون یکی تو مسائل نظامیه، اون یکی تو انرژی هسته‌ای. بلکه هر کسی به من یه کمک میکنه، یه چی یادم میده. اما بدانیم دست همه اینا مطلق باز نیست. حالا اینا یکی دوتاست به ما کمک میکنن، به چهارده معصوم علیه السلام که میرسه دستشون بازه. یعنی چه؟ یعنی اون وقتی که همه میگن نمیشود، مثلا مریض میگه امکان نداره خوب بشه، امام رضا علیه السلام میگن چرا امکان داره، کن فیکو میگن بشو میشه، همچی که میگن صحیح بشو صحیح میشه. پس اگه میگن در حاجت بسته شده، باید توجه بکنیم منظور در حاجت استقلالیه. از اون طرفم بدونیم که تمام حاجت های ما را اهل بیت علیه السلام واسطاً از خدا میگیرن به ما میده. اینا منافات با این جمله نداره. خب حالا شیرینی جمله رو دقت کنید، با توجه به اینکه دیگه خطا نکنیم، بفهمیم که از غیر خدا ما سوال میکنیم و تا استقلالی نه، و از جمله از چهارده معصوم علیه السلام سوال میکنیم همه چیز را. حالا غیرشو گفتیم همه چیز نیست، اما راجع به این 14 نفر که میرسه دیگه همه چی ازشون میخوایم، چون اونا همه کاره خدا هستن، اونا به اذن خدا همه چی رو به ما میدن، حتی خلق کردن ازشون تقاضا کنیم فلان چیزو برای ما بیافرینید میافرینن، مرده رو زنده کنید زنده میکنن، معدوم بکنید معدوم میکنند، همه چی. امیرالمومنین علیه السلام تو حدیث نورانیت میگن من بودم کشی از تو نوح و گذاشتم رو کوه جودی و چه کردم، من بودم آتشو برای ابراهیم، چون ولایت کلیه است دیگه، ازت میگن من این کار کردم آتش و سلام میشه. یعنی تمام اراده الهی هرچی میخواد تو جان اعمال بشه این 14 نفر واسطه، میگن ما آتشو سلام کردیم برای ابراهیم و ابراهیم اینا رو میدونه. ما چه کردیم؟ ما یکی که توی حدیث نورانیت به جناب سلمان ابوذر اینا رو حضرت تعلیم داده، از جمله کسی مریض میشه خوب میشه زنده میشه میمیره، هرچی تمام این کارهای جهان شب قدرم همینه دیگه، که میگن در خانه اهل بیت برید همه رو باید بدونیم که اینا دستشون بازه برای کل خیری که میخواد از خدا به ما برسه. اذا ذکر الخیر کنتم اوله و اصله و فرعه و معدنه و معواه و منتها. خب حالا نتیجه این جمله رو توجه کنید که حضرت پس میخوان اینو به ما بگن، بگن خدا را حمد میکنم که اون وابستگی استقلالی رو فقط به خودش قرار داده نه به غیر خودش. حالا فرض کنید یه وابستگی استقلالی به غیر خودش داده بود، چی میشد؟ تا میرفتیم از اون حاجت میخواستیم منت سرمون میذاشت، یه ده تا اذیتمون میکرد، میگفت برو کنار برو اونور، وقت منت سرمون میذاشت، یادت نره دارم من دستگیر ازت کردم، از این حرفا میزدن بهم. چرا؟ چون اون غیر وقتی میخواد به من کمک بکنه خودش هم فقیره، آدمی که فقیره بالاخره یه بخل تو کلشه. و احورت الانفس و شح، تمام نفوس یه شح تو وجودشون حاضره، شح همون بخل شدید رو میگن، تو کلای همه زنا یه ذره بخل بالاخره ولو کمش، حالا بیشترش هم هست اما بالاخره بخیلیم دیگه، این مال ما انسان هاست. این جمله امام سجاد علیه السلام میگن من خدا رو حمد میکنم که تمام وابستگی استقلالی منو به خودش قرار داده، در خانه او که میرم چون خودش غنیه به ذاته بدون منت به هم لطف میکنه. یه بار دیگه عبارت رو بخونم. والحمد لله الذی، حمد میکنم خدایی رو که اغلق عنا باب الحاجت الا الی، تمام درهای حاجت رو برون بسته است مگر بروی خودش. فکیف نطیق حمده، یه مرتبه ازت میگن چطور من طاقت داشته باشم حمدشو به جا بیارم، یعنی خیلی نعمت بزرگیه، این بزرگیش توی عبارت نیومده. با این حرفایی که زدیم برای این جهت می‌خواستم بگم لطف خیلی بزرگی سر حق ما کرده، چون لطف خیلی بزرگه من نمیتونم حمد خدا را به جا بیارم، تواناییشو نداره. این یه عبارت. همین امام سجاد علیه السلام دعای ابو حمزه هم دارن، ببینید اونجا چی میگفتید؟ الحمد لله الذي وكلني اليه فاكرمني. عجب عبارت زیبایی و حقیقتا انسان شیرینی این جملات رو با تمام وجودش وقتی حس میکنه میده نظیر نداره. هم میکنم خدایی رو که من رو به خودش موکول کرده، به دنبال این که من رو به خودش موکول کرده اکرامم کرده، چون غنیه احتیاج که نداره که حالا گاهی بخیل باشه، نه. فاکرمنی ولم یکلنی الناس فیهینونی، من رو موکول به مردم نکرده تا مردم به من توهین بکنن، تحقیرم بکنن، تو سرم بزنن. حالا باز ای اونا رو یادتون نره چون این حرف خطرناکه، تا میگم لم یکلنی الناس یادمون نره که ما باید به ناس مراجعه بکنیم تو بحث مشاوره، تو بحث اونجایی که عقل میگه، از جمله باید مراجعه کنیم به چهارده معصوم علیهم السلام تو همه جای زندگی. پس این که میگیم لم یکلنی الناس یعنی لم یکلنی الناس مستقلن، که کاری با خدا نداشته باشه، اما وقتی به چهارده معصوم مراجعه میکنه اونا از خدا میگیرن به ما میدن، اون که توهین ما نیست. توهین اون وقته که یک کسی بخواد خودش به ما بده از خزینه خودش، اون وقته که چون فقیر خودش هم گاهی اذیتم میکنه، گاهی منت سرم میذاره، گاهی بهم نمیده که برو دنبال کاره. پناه به خدا. و من دو تا جمله دیگه هم بخونم و دیگه بحثو تمام بکنم. والحمد لله الذي، تو دعای افتتاحه، والحمد لله الذي تحبب الي وهو غني عني. ببینید هر کس به من عشق میورزه نیاز خودشو داره برطرف میکنه. شما خیال میکنید مثلا من میام به شما اظهار ارادت میکنم، میام خیلی دوستتون دارم، شما خیال میکنید که اظهار ارادت به شما دارم، ظاهرش اینه، اما واقعش نیاز منه، من محتاجم به شما. چون محتاجم اظهار محبت من خالصانه نیست. یعنی قاطی داره، بلکه یه منیتی توشه. تو ظاهر دارم به شما لطف میکنم، اما تو واقع دارم نیاز خودم رو سیراب میکنم. میگم قربونم اون خدایی برم که هیچی نیاز به من نداشته، نه نیاز به وجود من داشت، ازم میتونست خلقم نکنه. حالا هم که خلقم کرد، حالا نوبرشو من نیوردم که اومده اظهار محبت به من میکنه. اینقدر کثیفم و گناهکارم که اگه بشم نگاه نکنه حقمه. خدایی که هیچ نیاز نداره حالا اومده تحبب الی، هی اظهار محبت به من میکنه، میگه دوستت دارم. عجب من کیم هستیم که از او اتازه. این دوستت دارم خالصه دیگه، تحبب الی اظهار محبت به من میکنه و هو غنی عنی. این غنی بودنش از من سبب میشه که میگم والحمدلله، هم مال این خداست که تو اظهار محبتش هم خالصه. حالا اینکه منو موکول میکرد به یکی از مخلوقات، میگه برو پیش فلانی، مادر را بچه‌شو که میبوسه اظهار محبت میکنه، اما داره نیاز خودش هم برطرف میکنه. اینا یادمون نره. باز تو همین دعای افتتاح، اللهم اذنت لی فی دعائک و مسئلتک، خدا تو خودت اذن دادی که من ازت چیز بخوام. اصلا این اذن خداست. اگه اذن نداده بود میگفت حق ندارید، شما دورید از ساعت من، برید دوبال کار دو، حق ندارید برای صدا بزنید، چی میشون. اما الان میگیم خدا یا تو خودت اذن دادی، فی دعائک و مسئلتک، به من اذن دادی هم دعا بکنم هم از تو درخواست بکنم. باز این جمله رو دقت کنیم، من اینا نمونه دارم میگم چون ذهنتونم آماده است با این جملات، اما بعد برید معاشقه بکنید با این جملات. الباسط بالجود یده، خدا اون خدایی است که دستشو به جودش باز کرد. هم تو هیچی مانعی نداره که بخواد عطا کند به بنده هاش. از اون طرف الذی لا تنقص و خزائنه، خزائنش هم کم نمیاره. اگه به همه ما همه چیز بده، یعنی به تک تک ما همه چیز بده، از خزینش هیچ کم نمیشه. لذا حسادت هم توش نمیاد، به خاطر اینه که نزاع توش نمیاد، چون نعمتش اگه کم میمد نظامی شده دیگه. دیدید دیگه که وقت مثلا یه ماشین مثلا میاد فرض کنیم برنج میخواد بده به افراد، بلکه این تمام میشه، چون تمام میشه افراد گاهی نزا سرش در میاره. اما اگه بدونم تمام نمیشه، نزا نداره. و تنها خزینه ای که تمام نمیشه خزینه اوست. لا تنقص و خزائنه. پس چرا من حسادت ببرزم؟ میگم خدا به همه مردم همه چی بده، چون میدونم وقتی بهش میده از خودم کم گذاشته نمیشه. اون بخلی که گفتم داره، اما آخرش اینجا نمود میکنه. آدم بخیل میگه چرا به اون بده به من نده، اما میگم از من کم گذاشته نمیشه. ولا تزیده کثرت العطاء الا جودم و کرما، زیادی عطا چیزی بر او افزوده نمیکنه مگر دوره کرم او رو زیاد میکنه. از این روایت ها هم که میخوام بخونم خیلی داریم، روایت های داریم که میگه امیدتون فقط به خدا باشه، که یادتون نره این امید منظور امید استقلالیه. و عزتی و جلالی، خدای متعال میفرماد به عزت و جلال خودم قسم، لأقطعن، من قطع خواهم کرد حتما امید کسی رو که به غیر من امید بس. لأقطعن عمل کل مؤمل غیری ولأکسونه ثوب المذلت عند الناس. حتما لباس ذلت رو به او میپوشونم در جلوی مردم، یعنی آبروش رو میبرن که ذلیلش میکنن. اون وقت که کسی فکر کند مراجعه به غیر خدا مستقلن او رو کمکش میکنه. اما اگه گفتیم مراجعه به غیر خدا میکنیم اما او هم از خدا میگیره به ما میده، این درسته؟ این دیگه اشکالی نداره. خب چند تا دعا کنیم. این که بالای کل چهارده معصومه دیگه، حالا فقط امام رضا علیه السلام نیست، همه معصومین علیه السلام همینطوره. خب گفتن دو تا بیمارم هستن که وضع بیماریشون سخته و دعاشون کنید هم به هوش بیان و هم شفا پیدا کنن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. پروردگارا ابتداعا کشف سو از قلب امام زمانمون بفرما و همچنین تمام گرفتاری ها، ناراحتی ها، بیماری ها از بین جامعه مسلمین برطرف بفرما. این دو مورد مریض و همچنین مریض های دیگری که عزیزان در فکرشون حضور داره، همه این مریض ها رو از ساعه شفای عاجل و کامل عطا فرما. رهبر عالی قدرمون، نظام اسلامیمون و همچنین همه کسانی که خدمت میکنن رو حفظ و یاری بفرما. دوستان دینت رو زیاد فرما. ناصرین شریعتت رو یاریشون بگردن. مخربین دین رو هم رسوا و نابود بگردن. جوانهای ما رو در این تهاجمات فرهنگی حفظشون فرما. اموات و شهدا و امام بزرگوارمون رحمت فرما. ما را تو معارف دینمون هدایت فرما. عامل به وظائف، عامل به رضایت خودت ما را بگردان. ما را به کمال نهاییمون برسان. السلام علیکم و رحمت الله.